سلام، به رادیو سامرایز خوش اومدین. خوشحالیم که میزبان شما هستیم در اپیزود 22 این پادکست با خلاصه کتاب یادم تو را فراموش. کتاب نوشته آقای ژان پیر دانجان، ترجمه خانم مریم سونی و چاپ انتشارات چندونی هست. اپیزود 8 از فصل 3 پادکست رادیو سامرایز. ما تو این پادکست به صورت مختصر و مفید پرطرفدارترین و پرفروشترین کتابای غیر داستانی جهانو براتون روایت میکنیم. خوشحال میشیم اگه در مورد مطالبی که براتون تعریف میکنیم به همون بازخورد بدید. نظرات و پیشنهادای شما میتونه به ما انگیزه بده و در بهتر کردن پادکست ما رو راهنمایی کنه. شما میتونید از پادگیرای معروف خارجی مثل پادبین، اسپاتیفای و کست باکس و همینطور از پادگیرای ایرانی مثل فیدیبو، شنوتو و ناملیک ما رو بشنوید. تیم رادیو سامرایز متشکل از من فریده محمدی، مهدی رفیعی تهیه کننده و محمد رضا رفیعی نویسنده زمان زیادی رو صرف می‌کنیم تا یک کتاب مفید و پرفروش رو انتخاب کنیم، بخونیم و خلاصش کنیم، ضبطش کنیم، تدوینش کنیم و هر دو هفته یک بار تقدیم گوشای شما عزیزان کنیم تا بشنوین و لذت ببرین. ولی برای ادامه راه روی کمک شما حساب باز کردیم. لطفاً اگه فقط یه چیز مفید و کوچولو هم از این اپیزود یاد گرفتین بهمون کمک کنیم تا بتونیم این خلاصه کتابو به گوش آدمای بیشتری برسونیم. حالا چطوری؟ اولین راهش اینه که خودتون آستین بالا بزنین و توی شبکه‌های اجتماعی اپیزود ما رو با مخاطباتون به اشتراک بذارین. یا نه، اگه فرصت نمی‌کنین یا این کار براتون سخته، میتونید از طریق لینک حمایت مالی، سایت حامی باش که در توضیحات هر اپیزود هست، هر چقدر که دوست دارین کمکمون کنین تا بتونیم تبلیغات پادکستمون رو بیشتر کنیم، تا تعدادمون بیشتر بشه و هموطنای بیشتری با فرهنگ کتابخوانی و پادکست آشنا بشن. وقتی موضوع کتابو دیدم یاد بازی افتادم که قدیما وقتی بچه بودیم معمولا تو خونه ها برای سرگرمی و تفریح انجام میدادیم. شاید بعضی از شما هم یادتون باشه دو نفر استخون جناق مرغو میگرفتن و میشکستن و با هم دیگه سر پول یا هر چیز دیگه ای شرط میبستن. تو این مدت هم دو طرف باید یادشون میمون اگه طرف مقابل چیزی دستشون میداد بگن یادم. و اگه یادشون نبود این کلمه رو بگن، طرف مقابل فوری میگفت یادم تو را فراموش. و اون موقع بود که بازی رو میبرد و طرف بازندم جریمه میشد. این بازی یه جورایی واسه تقویت حافظم مفید بود. اکثرا کسی که بازی رو میباخت خیلی ناراحت میشد که چرا انقدر فراموشکاره یا حواس پرته و شرط بازی یادش نمونده. خب، حالا این خاطره چطوری یادم اومد؟ در واقع من حافظم رو واکاوی کردم. صحبت از حافظه شد که این روزا زیاد در موردش میشنویم. موضوع صحبت مام تو این اپیزود همینه. عملکرد حافظه معمایی که دانشمندای زیادی روش تحقیق کردن و دارن میکنن و حاصل بعضی از تحقیقاتشون تو این کتاب نوشته شده. نویسنده کتاب یادم تو را فراموش آقای ژان پیر دانجان روانپزشک فرانسوی و این کتاب رو تو حوزه روانشناسی نوشته. اون دلیل فراموشی جزئی و روزمره رو توضیح میده و فرقش رو با اختلالات حافظه و آلزایمر میگه. نوشته های کتاب مبنای علمی داره و در مورد بیماری های حافظه صحبت میکنه. راهکارهایی هم پیشنهاد میده برای تقویت حافظه که خیلی کاربردی و مفیدن. اما وقتی حرف حافظه میشه، هزاران سوال تو ذهنمون میاد. اینکه حافظه چیه؟ این همه خاطره و اطلاعات چطوری توش جا میگیرن؟ چرا بعضی خاطراتو خوب یادمون میمونه؟ ولی بعضیاشونو فراموش میکنیم. وقتی داریم چیزی رو یاد میگیریم، چه اتفاقی تو مغزمون میفته؟ مگه ظرفیت حافظه چقدره؟ چطوری میشه حافظه رو تقویت کنیم تا بتونیم اطلاعات بیشتری رو توش جا بدیم و اونا رو یادمون نره؟ و خلاصه سوالات بیشماری که جوابش رو میخواییم تو این کتاب پیدا کنیم. اما حافظه کجاست؟ یا بهتره بپرسم تصور شما از حافظه چیه؟ یعنی مثلا اگه بخواید حافظه رو نقاشی کنید، چه تصویری راجبش میکشین؟ حافظه یه جاییه که کل اطلاعات زندگی ما مثل یه اتاق بایگانی توش ذخیره، نگهداری و رمزگشایی میشه. هر وقتم به اون اطلاعات نیاز داشته باشیم، اونا رو برامون بازیابی میکنه. جاییه که تاریخچه‌ای از رنگا، زیبایی‌ها، زشتی‌ها و بدی‌ها، شادی‌ها و غم‌غصه‌های ما توش جا گرفته. حافظه در واقع یکی از دارایی‌های ارزشمند هر انسانه و یک موهبت الهیه. آدم‌ها همیشه تلاش می‌کنن با روش‌های مختلفی خاطراتشون رو توش ثبت کنن تا یادشون نره. مثلا از لحظه‌های خوب زندگیشون یا از سفرهایی که بهشون خوش گذشته عکس می‌گیرن. خاطرات خوب و بد و اتفاقات مهم زندگیشون رو می‌نویسن یا یادگاریایی رو از زمانای گذشته‌شون نگه می‌دارن. خلاصه به هر طریقی که شده سعی می‌کنن یادشون نره که چی بودن و چی شدن و از کجا به کجا رسیدن یا اینکه چه بحرانا و مصیبتایی رو پشت سر گذاشتن. شاید هم اینا براشون یه نشونه یا یادآوری باشه که ببینن چقدر قوی هستن تا در برابر چالش‌های جدیدتر روحیه‌شون رو حفظ کنن و از گذشته‌شون درس بگیرن. در واقع حافظه زیربنای همه فکرها، ایده‌ها و همه چیزایی که یاد گرفتیم و در طول زندگی رو رفتار ما تأثیر گذاشتن. جایی که اطلاعات درش ذخیره، حفظ و بازیابی میشه. اما ای کاش میتونستیم بدون محدودیت به این بایگانیا دسترسی داشته باشیم. کاش میشد همه ماجراهای دور و نزدیک زندگی رو بازیابی کنیم و مثل یه فیلم هر وقت که میخواستیم همه صحنه‌های ریز و درشت گذشتمون رو میدیدیم. طبیعتاً خیلی وقتا هم سعی کردیم این خاطرات رو زنده کنیم ولی نتونستیم. چون متاسفانه خیلی از این خاطرات به مرور زمان از حافظمون پاک میشن و فقط یه چیزای کمرنگی از اونا یادمون میمونه. البته اینو هم بگم که فراموش کردن بعضی چیزا اونقدرام بد نیست. مثلا اگر قرار بود اتفاقات بد و ناگوار زندگیمون رو به مرور زمان یادمون نره و برامون کمرنگ نشن، زندگی برامون خیلی سخت میشد. ولی یه لحظه فکر کنین اگه کلن حافظهی در کار نبود و نمیشد خاطرات گذشته رو مرور کرد یا هیچ چیزی از هویت و تجربه ها و اطرافیانمون یادمون نبود، زندگی ما چه وضعیتی داشت؟ مسلماً اگه حافظه نبود، زندگی برامون نامفهوم بود و معنی خاصی نداشت. احساس خاصی نسبت به کسی نداشتیم. به هیچ وجه نمیتونستیم از تجربه های گذشته استفاده کنیم. اطلاعات و دانشی وجود نداشت. اکتشافات و اختراعاتی وجود نداشت. و حتی ساده ترین کارا مثل خوردن، خوابیدن، حرف زدن رو نمیتونستیم انجام بدیم. خلاصه این که وضعیت خیلی وحشتناک میشد. از لحاظ تاریخی حدود 2000 سال پیش، فیلسوفای زیادی شروع کردن روی عمل کرده حافظه تحقیق کردن. و بعد از اونم روانشناسا و دانشمندای زیادی این کارو تا الان ادامه دادن. و جواب خیلی از معماهای حافظه رو هم پیدا کردن. به علاوه نحوه عملکرد حافظه موضوع بحثای فلسفی و الهیات هم بوده و متخصصای زیادی هم اومدن تو این حوزه سعی کردن از دیدگاه خودشون این قضیه رو موشکافی کنن. به هر حال هنوزم رازای زیادی هست که تو حاله از ابهامه و این تحقیقات همچنان ادامه داره. این کتابم به نوبه خودش سعی میکنه یه سری اطلاعاتی رو به ما بده در مورد عملکرد ذهن و حافظه که از لحاظ پزشکی ثابت شده. در مورد بیماریای حافظه صحبت میکنه که افراد زیادی تو جامعه درگیرش هستن. ببخشید اینم یادم رفت بگم که تو کتاب اومده نحوه درمان و تکنیکای مؤثری هم یادمون داده برای جلوگیری از بیماریای حافظه. البته اکثرمون مثل همین الان که من یادم رفت این جمله رو بگم، فراموشی یا کم حافظگی رو تو زندگیمون تجربه کردیم. بعضی متخصصا میگن تو دنیای مدرن امروز این فراموشی‌ها بیشتر هم شده و مقصر این قضیه رو وسایل الکترونیکی و فضای مجازی میدونن. میگن چون بار حافظه رو داریم میندازیم رو دوش موبایل و نرم افزارهای مختلف، بنابراین کمتر حافظمون رو تقویت میکنیم و کمتر ازش کار میکشیم. اینه که اون ضعیف شده و بیشتر فراموش میکنه. مثلا این روزا برای اینکه رمزا و پسورد و کارهای روزمرهمون یادمون بمونه، باید اونا رو یه جایی سیو کنیم، وگرنه یادمون میره. به قول معروف، حضور ذهن نداریم که اونا رو بازیابی کنیم. حالا بماند که خیلی وقتا یه چیزایی رو فراموش میکنیم که واقعا نگران میشیم که چرا من باید انقدر فراموشکار باشم یا نکنه آلزایمر گرفتم. مثلا جای پارک ماشین، خریدای ضروری خونه، تماسای فوری، خاطرات قدیمی، قرار ملاقاتای مهم یا حتی شاید یادمون بره که بریم بچه‌مون رو از مهد کودکی یا مدرسه برداریم. اینا فراموشیایی هستن که ما رو نگران میکنن. حتما شما هم یادتون هست که تو دوران مدرسه این اتفاق زیاد می افتاد. بعضی وقتا با وجودی که درس ها رو خوب خونده بودیم، یهو سر جلسه امتحان همه چی یادمون می رفت. یا وقتی می خواستیم سر کلاس درس رو جواب بدیم، هر چی زور می زدیم یادمون نمی اومد. در واقع جواب نوک زبونمون بود، ولی نمی تونستیم بگیم. خب، حالا چطوری این اتفاق می افته؟ و چطور میشه چیزایی رو که فراموش کردیم و نوک زبونمون هست و یادمون بیاریم؟ خبر خوب اینه که اینجور فراموشی‌ها همشون نگران کننده نیستن. اینا با فراموشی مادر بزرگا و پدر بزرگامون خیلی فرق میکنن. ولی چون ما فرق حواس پرتی‌ها و فراموشی‌های روزمره رو با اختلال و بیماری حافظه نمیدونیم، اینه که استراب و ترس ورمون میداره که نکنه حافظمون مشکل پیدا کرده. این کتاب میخواد کمکمون کنه تا فرق اینا رو بفهمیم. در این حال ترفندایی رو به همون یاد میده بر تقویت حافظه و اونایی که میخوان حافظه قوی تری داشته باشن براشون خیلی مفید و کاربردی که جلوتر بهشون اشاره میکنیم. ماهایی که اهل پادکست هستیم به رسانه‌های صوتی علاقه داریم. ما دوست داریم که بتونیم به راحتی به پادکست‌ها و کتاب‌های صوتی دسترسی داشته باشیم. در این بین امکاناتی مثل سیو کردن برای پخش آفلاین، ساختن یه لیست پخش و غیره برامون اهمیت داره. شنوتو یه اپلیکیشن برای شنیدن پادکست و کتاب صوتیه که نسخه اندروید شنوتو رو میتونین از گوگل پلی دانلود کنین. و کاربرانی که iOS دارن میتونن از وبسایت شنوتو استفاده کنن و به صورت رایگان به کلی پادکست و فایل صوتی دسترسی داشته باشن. تو نسخه شنوتو پلاس که با خرید اشتراک براتون فعال میشه، یه سری کتاب و پادکست جدید هستن که علاوه بر اون تمامی امکاناتی مثل ساخت لیست و پخش آفلاین و کلی فیچر دیگه هم به صورت نامحدود فعال میشه. کلا کلن تو فصلهای اول کتاب اطلاعات پزشکی خیلی مفیدی بهمون میده در مورد آناتومی مغز و اعصاب و انواع حافظه تا بتونیم عملکرد اونا رو بهتر درک کنیم و بیشتر مراقب سلامتمون باشیم. حافظه با اینکه ساختار ساده‌ای داره و وظیفش اینه که خاطرات و اطلاعات رو ذخیره کنه، ولی نقشی که تو زندگیمون بازی میکنه خیلی مهم و اساسیه. در واقع حافظه نقش یک راهنما رو برای ما بازی میکنه. به مرور زمان و با بالا رفتن سن، حافظه ضعیف میشه و گرفتار فراموشیایی میشیم که هر کدومشون دلایل خاص خودشون رو دارن. مثلا وقتی درگیر فراز و نشیبای زندگی میشیم، تغییرات محیطی که تو زندگی به وجود میاد، اتفاقات خطرناک یا بیماریایی که پیش میاد، بالا رفتن سن، اینا همه توی تقویت یا ضعیف شدن حافظه نقش مهمی دارن. گذشته از اینا، اینکه ما چجوری از حافظمون مراقبت و نگهداری کنیم هم تو این قضیه دخیله. اما اگه بخوام به طور خلاصه در مورد ساختار حافظه بگم، اینه که اکثر مردم فکر میکنن حافظه یه قسمت کوچیکی از مغزه که فقط کارش اینه که خاطرات توش ذخیره بشه. ولی تحقیقات ثابت کرده که حافظه برای اینکه کارایی داشته باشه و بتونه وظایفشو خوب انجام بده، به تمام سلولای مغز و نورونای عصبی نیاز داره که در سر تا سر بدن کشیده شدن. مغز ما دو تا نیمکره داره که مجموعاً از 5 تا لوب تشکیل شده. همه‌شون هم در پردازش اطلاعات نقش دارن و دخیلن. هر جور اطلاعاتی رو که ما از دنیای بیرون میگیریم، مثل تصویر، بو، صدا یا هر احساس دیگه‌ای، میره به یه قسمتی از مغز که وظیفه‌اش تجزیه تحلیل کردن اوناست. در حقیقت وظیفه اون قسمت مغز اینه که هیجانا و خاطرات رو مدیریت کنه. یه سامانه عصبی احساسی هم تو قسمت پایین مغزه که به دو بخش تقسیم میشه. یکیش هیپوکامپه که تنظیمگر حافظه است و اون یکی آمیگداله که هیجانها رو مدیریت میکنه. این دوتا بخش کاملا از هم مستقلن، ولی در این حال مکمل همن و خاطرات و هیجانا رو با همدیگه مدیریت میکنن. در واقع دلیل این که بعضی خاطرات واسه ما به یاد ماندنی تر میشن و یادمون نمیره اینه که اونا با شور و هیجان همراه بودن. خیلی جالبه ها، یعنی هیجان ها باعث میشن خاطرات تو حافظه ما بهتر تثبیت بشن. به خاطر همینه که ما وقتی به فلان مراسم عروسی یا مهمونی که خیلی بهمون خوش گذشته فکر میکنیم، هنوزم اون لذت رو احساس میکنیم. یا وقتی به شیرینی یا غذای مورد علاقمون فکر میکنیم، آب دهنمون راه میافته. یه کار مهم دیگه هم که هیجانا انجام میدن، اینه که ما رو از خطرات مطلع میکنن. مثلا اگه یه بار دستمون به گاز چسبیده و سوخته، خاطرش تو حافظمون زنده میمونه و دیگه این کارو تکرار نمی کنیم. یعنی با دیدن گاز همیشه اون حس ترس به ما القا میشه. در واقع این حافظه است که اون تجربه رو برامون یادآوری میکنه و بهمون میگه که حواسمون باشه. شاید اگه حافظه نبود بارها این کارو تکرار میکردیم. اینو در مورد بچه‌ها دیدیم. وقتی یه اتفاق خطرناک یا ترسناکی براشون پیش میاد، دفعه بعدی دیگه حواسشون هست که طرفش نرن، چون یادشون مونده که این چیز خطرناکیه و دوباره اون تجربه رو تکرار نمی کنن. حتی ممکنه فوبیای اون اتفاق بعد تا آخر عمر ولشون نکنه و وقتی که حتی بزرگم میشن اون تجربه تلخ یادشون بمونه. البته اینو هم بگم که حافظه بچه ها تا 2 سالگی هنوز کامل نشده. ممکنه تو این بازه زمانی دوباره این تجربه رو تکرار کنن، مگه اینکه بهشون یادآوری بشه. خب حالا که با بخشایی از حافظه آشنا شدیم، ممکنه بپرسید آیا ذخیره کردن اطلاعات تو حافظه الگو یا ترتیب خاصی داره؟ یا همینجوری بدون حساب کتاب هر چی توش بریزیم ذخیرش میکنه؟ ببینین، حافظه مثل یه گنجه نیست که بخوایم اطلاعات و توش بدون نظم و ترتیب خاصی ذخیره کنیم، بلکه برعکس، یه سیستم سازمان یافته و منظمه که ذخیره اطلاعات توی 3 مرحله توش انجام میشه. مرحله اولینه که حافظه کوتاه مدت اطلاعات رو از طریق حافظه حسی میگیره، یعنی همون اندامای حسی و حواس پنجگانه ما این اطلاعات رو منتقل میکنن به حافظه و اونم اونا رو ذخیره میکنه. اکثرشون رو که خاطرات زودگذر و بی اهمیتی هم هستن حذفشون میکنه. البته به جز خاطراتی که برامون هیجان انگیز یا تاثیرگذار بودن. مثلا برای گردش رفته بودیم توی باغی که از بو و رنگ گلاش خیلی لذت بردیم یا یه اتفاق غیر منتظره و جالبی افتاده. مثلا یه خرگوش رو اونجا دیدیم که هیجان زده شدیم. این هیجانات چون باعث ترشح آدرنالین میشن، خاطرات به یاد ماندنی رو به وجود میارن که از یادمون نمیره. یعنی وقتی به اون روز فکر میکنیم فقط این دوتا خاطره یادمون میاد و بقیه شون حذف میشن. مرحله دوم اینه که اطلاعات از طریق حافظه کاری مرتب و منظم میشن و نهایتاً انتخاب میشن و برای مدت کوتاهی اونجا میمونن. اما حافظه کاری یه حافظه ناپایداره، یعنی اطلاعاتی که واردش میشه فقط میتونه در حد 20-30 ثانیه درش باقی بمونه و بعدش هم زود حذف میشه. مثلا براتون پیش اومده رمزایی که از سامانه های مختلف براتون اسمس میشن معمولا عددای 4-5 رقمی هستن. وقتی عددو میخونید تا چشم از موبایلتون برمیدارین عدد یادتون میره، دوباره باید اونو نگاه کنید یا هی تکرارش کنید تا یادتون بمونه. بعدش هم که رمزو وارد کردین سریع یادتون میره. این همون حافظه کاریه که ماندگاری اطلاعات تو این قسمت خیلی کوتاهه. یعنی اطلاعات جدید دائما وارد این قسمت میشن و اونایی که به کارمون نمیاد یا قدیمیان خارج میشن. یه کاری دیگه هم که حافظه کاری انجام میده اینه که خاطراتی رو که تو حافظه بلند مدت ذخیره کرده بازیابیشون میکنه. یعنی تو این حافظه موقت یه بخشی هست که اگه قرار باشه اطلاعاتی ثبت بشن کمک میکنه تا اطلاعات رو منتقل کنه به حافظه بلند مدت. مثلا در مورد همون رمز عبور اگه بخوام بگم، اگه عددی که براتون اومده چند بار تکرارش کنین و بخواین تو خاطرتون بمونه، این کار واسه تون انجام میده. یا تاریخ تولد و تاریخ‌های مهمی که لازمه اونا رو حفظ کنیم از این راه منتقل میشن به حافظه بلند مدت. ولی سومین مرحله که همون آخرین مرحله است، حافظه بلند مدته که بزرگترین بخش خاطرات تو حافظه ماست و معروف به هارد دیسک کامپیوتر. فکر کنم الان فرق بین حافظه های حسی و کاری رو با حافظه بلند مدت متوجه شدی. فرقشون چی بود؟ اینکه حافظه حسی و کاری اطلاعاتو تو گروه های کوچیک و کوتاه مدت ذخیره می کنن، ولی حافظه بلند مدت خاطراتو به شکل نامحدود و طولانی مدت ضبط و ذخیرهشون می کنه. هر وقتم که نیاز باشه اونا رو برامون بازیابی می کنه. حافظه بلند مدت مثل یه کارخونه است که قسمت های مختلفی داره و کارهای زیادی انجام میده. یعنی انواع و اقسام خاطرات تو بخشای مختلفش پردازش میشه. این حافظه هم به چند تا بخش تقسیم میشه. حافظه رویدادی، حافظه معنایی، حافظه ادراکی و حافظه رویه‌ای. در مورد همشون تو کتاب مفصل توضیح داده، ولی چون دلیل فراموشی‌های مختلف و بیماری حافظه به هر کدوم از اونا ربط پیدا میکنه، به طور خلاصه براتون توضیح میدم. اما اگه دوست داشتین بیشتر در موردشون بدونین، پیشنهاد میکنم کتابو بخونین. بخوام به طور خلاصه در مورد وظایفشون بگم اینه که حافظه رویدادی بخشی از زندگی و گذشتمون رو در خودش جا میده که وقتی بهش فکر میکنیم خاطراتش یادمون میاد. حافظه معنایی اطلاعاتی که در مورد جهان اطرافمون و تفسیر کلی ما از دنیای پیرامونمون هست و چیزی که در مورد خودمون و هویتمون میدونیم. حافظه ادراکی بهمون کمک میکنه که صداها و تصاویر هر چیزی یا هر کسی رو بشناسیم. و بالاخره حافظه رویه‌ای هم کمک میکنه کارهای تکراری رو طبق روال و بدون اینکه در موردشون فکر کنیم انجام بدیم. مثل وقتی که تایپ میکنیم یا یه قطعه موسیقی رو اجرا میکنیم. این کارا رو بدون اینکه به جای انگشتامون رو صفحه فکر کنیم به طور خودکار انجامشون میدیم. اما حالا که تقریبا ساختار حافظه رو فهمیدیم و انواع حافظه ها رو شناختیم، بیاین یه کمی راجع به انواع فراموشی ها صحبت کنیم. ببینیم چند نوع فراموشی داریم و آیا همه فراموشی ها نگران کنندن؟ کدومشون خطرناکن و باید پیش پزشک بریم و کدومشون رو میتونیم با یه سری تکنیک ها و تمرین ها مرتفع کنیم؟ خب حافظه ما یه خاصیتی داره و اون اینه که میگه یا از اطلاعات استفاده کن یا اونو از دست بده. به خاطر همین ما خاطراتی رو که کمتر سراغشون میریم یا به ندرت مرورشون میکنیم احتمالاً زودترم فراموششون میکنیم. بعضی وقتا این فراموشی ها نشونه یه ضعف حافظه است ولی از طرفی فایده هایی هم داره. فایدهش اینه که اطلاعات اضافی و به درد نخور از فضای حافظه پاک میشه و جا برای اطلاعات مفیدتر و به درد بخور باز میشه. به هر حال کار منطقی هم همینه. چون اگه قرار بود حافظه ما اطلاعات رو اینجوری مرتب نکنه و مثل بازار شام در هم و بر هم و آشفته باشه، اصلا نمیشد از اطلاعات استفاده کرد. چرا؟ چون همه دنیا و زندگی روی نظم استواره. درست مثل وقتی که ما دائما لباس یا وسایل جدید می‌خریم. از اون طرف هم خیلی چیزا مستهلک و قدیمی میشن. اگه قرار باشه این وسایل مرتب نشن و چیزای قدیمی و مستهلک و دور نریزیم، خونه پر میشه از وسایل اضافی و به درد نخور. حالا فکر کنین این زندگی آشفته و بدون نظم چقدر سخت میشه. پس میتونیم بگیم فراموشی همیشه هم چیز بدی نیست. این یکی از ویژگی‌های حافظه است که بعضی وقتا حتی ارزش اونو بیشترم میکنه و به کاراش نظم میده. گفتیم حافظه یه نعمت خدادادیه که در تمام طول عمر اطلاعات و ثبت و ذخیره میکنه. ولی بعضی وقتا اختلالاتی درش به وجود میاد که یه سری چیزا رو فراموش میکنه و نمیتونه اطلاعاتی رو که میخوایم برامون بازیابی کنه. فراموشی انواع مختلفی داره که هر کدومشون به دلیل خاصی بروز میکنن. بعضی فراموشی ها به خاطر حواس پرتی، بی‌دقتی یا گاهن خستگی و مشغله های فکری زیاد و عوامل دیگه که جلوتر بهشون اشاره میکنیم پیش میان. تو دنیای امروز درسته که فناوری و اینترنت کارا رو راحت تر کرده و زندگی مرفهی رو برامون فراهم کرده. ولی از اون برم تبعات و عوارضی داره که یکیش هم اینه که دیگه حافظمونو کمتر تحریک میکنیم برای یادگیری. چون همه چیز حاضر و آماده تو کامپیوتر هست. در واقع زندگی مدرن روی عملکرد مغز بیشترین تأثیر رو داره. نتیجه‌اش هم معضلات فراموشی که روز به روز داره بیشتر میشه. ما دیگه مثل زمانهای گذشته محاسبات و ذهنی انجام نمیدیم. شماره تلفن‌ها رو حفظ نمی‌کنیم. اونا رو تو موبایل سیف می‌کنیم. دنبال آدرس نمی‌گردیم. از نرم‌افزارهای مسیریاب استفاده می‌کنیم. خلاصه ردپای کامپیوتر تو فعالیت‌های فکری، حرکتی و کارهای خونه و آشپزی و کارهای اداری و همه چیز و همه جا دیده میشه. و این علاوه بر این که فعالیت‌های حرکتی ما رو محدود می‌کنه، رو حافظه و یادگیریمون هم اثر می‌ذاره و باعث میشه فراموشی‌ها جزء جدایی ناپذیر زندگی ما بشن. از همه بدتر این که خودمونم دلیلش رو نمی‌دونیم. ما حاضر نیستیم با دوچرخه بریم سر کار یا خرید، چون رکاب زدن برامون سخته. حاضر نیستیم کتاب بخونیم، چون دائم باید تمرکز کنیم تا موضوع رو درک کنیم. استفاده از موبایل رو نمیتونیم محدود کنیم، چون از وقت گذرونی تو شبکه‌های اجتماعی لذت میبریم. و اون وقت با این همه بلایی که سر حافظمون میاریم، انتظار داریم همچنان تواناییش رو حفظ کنه و با قدرت به کارش ادامه بده. هیچ فکر کردید چرا این روزا فراموشیامون بیشتر شده؟ چرا به بیماری آلزایمر میگن بیماری قرن حاضر؟ ما فقط وقتی میشنویم فلان کس آلزایمر گرفته، ناراحت میشیم و براش دلسوزی میکنیم. ولی فکر نمیکنیم با راه و روشی که پیش گرفتیم، شاید نفر بعدی ما باشیم. تحقیقات نشون داده فراموشی انواع و اقسام مختلفی داره که بعضیاشون طبیعی‌ان، یعنی بیماری به حساب نمیان و با یک کمی تلاش و تغییر سبک زندگی و دقت و توجه میشه ازشون جلوگیری کرد. ولی بعضیاشون زنگ خطری هستن برای تحلیل حافظه و تبعات جبران ناپذیری که تو زندگی ما دارن. کتاب اومده انواع فراموشی ها رو دسته‌بندی کرده و میگه هر کدومشون منشأ خاصی دارن. مثلا یکی از انواع اونا اینه که ما بعضی از خاطرات جدید و نسبت به قدیمی تر و راحت تر فراموش میکنیم. مثلا یه همکار جدید براتون اومده. اگه اسمشو بپرسن میتونین فوراً بگین؟ یا اسم خیابونای جدیدی که این روزا زیاد از گوشه و کنار شهر سر در میارن، میتونید اسمشون رو حفظ کنین؟ راستش من خودم توی حفظ کردن اونا همیشه مشکل دارم. اگه یه وقت آدرسی رو به اسم خیابونای جدید بهم بدن، قصم میگیره. البته الان جی پی اس و نرم افزارهای مسیریاب کارو راحت کردن. اما دلیل این که اطلاعات جدید رو زود فراموش میکنیم اینه که بعضی اطلاعات با گذشت زمان و قدیمی‌تر شدن تو حافظه‌مون تثبیت میشن. یعنی گذشت زمان باعث میشه بعضی اطلاعات قدیمی تو ذهنمون پررنگ‌تر و پایدارتر بشن تا اطلاعات جدید. به همین خاطره که ممکنه نتونید سریع اسم همکار جدیدتون رو بگین، ولی اسم رئیس بد اخلاقتون رو که 10 سال پیش باهاش کار میکردین ناخواسته یادتون میاد. یا اسم خیابونای جدید رو نتونین به خاطر بسپرین، ولی اسم خیابونا و محله های زمان بچگیتون رو خوب یادتون مونده. خاطرات قدیمی نسبت به جدیدترا بیشتر یادمون مونده، چون بعضی از خاطرات قدیمی مرتب مرور و بازیابی میشن و بنابراین تو حافظه ما تقویت میشن. این باعث میشه اونا رو دیرتر یادمون بره، ولی خاطرات جدید فرارترن. اما عکس این کارم ممکن اتفاق بیفته، یعنی بعضی وقتا خاطرات قدیمی رو که کمتر ازشون استفاده میکنیم به مرور زمان یادمون میره و ردشون کمرنگتر میشه. مثلا قدیما یه کار هنری مثل خیاطی انجام میدادیم و خیلی هم تو این کار ماهر بودیم. ولی به مرور زمان این کارو کنار گذاشتیم و یادمون رفته. انگار گرد و غباری روی اون اطلاعاتو گرفته. تحقیقات نشون داده درست مثل وسایل قدیمی که گرد و غبارشون رو میگیریم و دوباره قابل استفاده میشن، این خاطرات هم میتونیم دوباره بازیابیشون کنیم، چون اونا فقط کمرنگ شدن ولی از بین نرفتن. اینم به نظرم یکی از اون ویژگی‌های خیلی جالب حافظه است. اما بعضی خاطرات هم هستن که اصلاً یادمون نمونده. حتما عکسای زمان بچگیتون رو نگاه کردین. هر کدومشون داستانی دارن که از زبون بزرگترا شنیدین. ولی هیچ وقت این داستانا یا خاطرات رو یادتون نمیاد. دلیلش چیه که از خاطرات کودکیمون چیزی یادمون نمیاد؟ خب طبیعیه که هیچ کسی تا 2 سالگیشو یادش نیاد. حتی تا 5 سالگی هم اگه چیزی یادمون نباشه چیز عادیه. چون رشد حافظه ما همزمان با بلوغ مغزیمون اتفاق میفته و اینا دوتا چیز جدا نشدنی هن. بچه ها معمولا از 18 ماهگی شروع میکنن به شناختن خودشون. مثلا وقتی تو آینه نگاه میکنن خودشونو میشناسن. در واقع 18 ماهگی سن شروع خودآگاهیه. سالای اول زندگی، مخصوصاً 2 سال اول، چون هنوز حافظه رویدادی کاملاً رشد نکرده، اختلال فراموشی پیش میاد و این باعث میشه خاطرات اون سالا فراموش بشه و یادمون نیاد. این اختلال معمولاً تا 5 سالگی هم ادامه داره، ولی از اون به بعد به تدریج حافظه تکامل پیدا میکنه و بخشای مختلفش ساخته میشن که این پروسه تکامل تا پایان دوره نوجوانی هم ادامه داره. این دگرگونی حافظه از کودکی تا نوجوانی رو از نظر ریتم آروم و آهسته‌ای که داره تشبیه کردن به دگردیسی کرم ابریشم و تبدیلش به پروانه. بین 20 تا 35 سالگی حافظه کارآمدترین دوره خودش رو داره و بیشترین خاطراتی رم که یادمون میاد مربوط به این دورانه. علتش همینه که بیشترین اتفاقات هیجان انگیز و مهم زندگی هر کسی تو این دوره اتفاق میافته. دوران دانشجویی، ازدواج، اشتغال، تولد بچه ها و خیلی اتفاقات دیگه. به خاطر همینه که پدر بزرگا و مادر بزرگا بیشتر دوست دارن از خاطرات جوونیشون و این دوران تعریف کنن و ازش به عنوان بهترین دوران عمرشون یاد میکنن. خب، دیدیم که علت فراموشی ها و منشأشون با هم فرق میکنن. یعنی همه فراموشی ها نشونه تحلیل حافظه یا بیماری نیستن. پس نباید خیلی نگران باشیم در مورد این قضیه. تو کتاب اومده یه سری راهکارهایی گفته تا بتونیم مشکلات فراموشی رو مرتفع کنیم. اولین مورد اینه که بعضی از فراموشی ها دلیلش سر به هوایی و حواس پرتیه. شاید براتون پیش اومده باشه خیلی وقتا راه افتادین برین فروشگاه خرید کنین. سر راه یه اتفاقی میفته یا تلفنتون زنگ میخوره، یه خبری بهتون میدن که حواستون پرت میشه و کلن یادتون میره چی میخواستین بخرین. یا بارها شده در یخچال باز کردین، هی فکر میکنین یادتون نمیاد دنبال چی میگشتین. خیلی وقتا وسط حرفامون میخوایم به یه موضوعی اشاره کنیم، یه دفعه یادمون میره چی میخواستیم بگیم. این فراموشی ها به خاطر اینه که موجی از اطلاعات مختلف تو ذهنمون میچرخه و اجازه نمیده چیزی یادمون بیاد. علتش دقیقاً حواس پرتی، پریشونی و آشفتگی ذهنیه. این اطلاعات مثل مسافرای قطارن که دائماً سوار و پیاده میشن و مدام ذهنتونو درگیر میکنن. اینا اختلال حافظه کاریه و نشونه بیماری نیست. راهکارش هم اینه که باید سعی کنیم رو کاری که میخوایم انجام بدیم بیشتر تمرکز کنیم. بعضی وقتا هم علت این حواس پرتی ها و تمرکز نداشتن بیخوابیه. یعنی وقتی که خسته ایم یا خوب نخوابیدیم، تمرکز زیادی هم نداریم و نمیتونیم حواسمون رو جمع کنیم. مورد دوم اینه که بعضی وقتا فراموشی ها آزاردهنده میشن. مثلا یکی رو تو خیابون میبینیم که قبلا اونو یه جایی دیدیم، ولی الان هر چی فکر میکنیم یادمون نمیاد طرف و کجا دیدیم. یا تو فعالیت‌های اجتماعی، محل کار، دوستای زیادی پیدا میکنیم، ولی اسماشون یادمون نمیمونه. اینا باعث میشه دائم خودمونو سرزنش کنیم که چرا انقدر فراموشکاریم. اما این فراموشی ها تقصیر ما نیست. علتش اینه که چون این اطلاعات جدیدن و روی نورون‌های عصبی ما تأثیر زیادی نمیذارن، معمولا زودتر هم فراموش میشن. به خاطر همین یادآوریشون مشکل میشه. حافظه ما فقط اطلاعاتی رو بازیابی میکنه که عمیقاً رمزگذاریشون کرده باشه و تثبیتشون کرده باشه. اینا اطلاعاتی هن که هیچ وقت یادمون نمیره. مثلا اسم نزدیکا و آشناهامون. خب، حالا چیکار کنیم که از این فراموشی رو جلوگیری کنیم؟ اینم راه کار داره. راهش اینه که بیایم این مفاهیم و موضوعات رو تکرار کنیم و رمزگذاریشون کنیم. مرور کردن باعث میشه این داده ها تو ذهنمون تثبیت بشن. وقتی مطالب رو تکرار میکنیم به حافظه بلند مدت منتقل میشن و چون گنجایش حافظه بلند مدت زیاده و مثل حافظه کوتاه مدت به این زودی ها پر نمیشه، هر اطلاعاتی رو میشه با تکرار کردن اونجا تثبیت کرد. سومین موردی که باعث فراموشی میشه وقتی که استرس و استراب داریم یا مشغلمون زیاده. البته اگه یه کمی استرس یا ترس داشته باشیم مفیده، چون میتونه هیجانات رو تحریک کنه و هیجانم قدرت به خاطر سپردن اطلاعات رو زیاد میکنه. یه کمی استرس داشتن باعث میشه سریعتر مطلب یادمون بیاد و تو ذهنمون بازیابی بشه. مثلا سر جلسه امتحان وقتی یه کمی استرس داریم زودتر مطالب یادمون میاد. ولی اگه دلهوره و اضطرابمون زیاد باشه اثر عکس داره و توانایی حافظه کاری رو کم میکنه. به همین دلیله که اگه قبل از امتحان این تجربه رو داشته باشین، یعنی خیلی مضطرب باشین، فکر میکنین هیچی نخوندین و همه چی یادتون رفته. دلیلش اینه که همه اطلاعات تو حافظتون هست ولی شما نمیتونید بهش دسترسی داشته باشید. انگار این استرس راه خروج اطلاعات رو مسدود کرده. حالا هرچقدر اضطرابتون شدیدتر میشه، این فراموشی ها تشدید پیدا میکنه و در نتیجه نه تنها نمیتونید اطلاعات زیادی رو ذخیره کنین، بلکه برای بازیابیش هم به مشکل میخورین. پس تو پرانتز یه نکته کنکوری هم گفتیم و اون اینه که هرچی سر جلسه امتحان بتونید به خودتون مسلط باشین، بهتر میتونید مطالبی رو که خوندین بازیابی کنین. اما یه مورد دیگه از این فراموشی ها هست که خیلی مطلوبه و به نفع همه ی ماست. میشه گفت این یکی از کارایی های حافظه است و اون وقتی که حافظه مثل یه دستگاه خودسانسور هر خاطره ای رو که یاداوریش باعث رنج و عذاب ما میشه پاکش میکنه. حافظه به مرور زمان خاطرات بدی مثل جنگ، جنایت، سیل، ویرانی، مرگ و میرها، نامهربونی و خشونت‌ها و اینجور چیزا رو سعی میکنه حذف کنه. در عوض خاطرات خوش و دلپذیر و دوست داشتنی رو تثبیت میکنه. در واقع با این کارش مثل یه دوست مهربون و دلسوز ازمون محافظت میکنه. البته که این فراموشی ها برای ادامه زندگی لازمه و باعث میشه افکار منفی از ذهنمون دور بشه و موانع از سر راه پیشرفتمون برداشته بشه. اینو هم بگم که این مزیت حافظه وقتی سنمون بالا میره بیشتر خودشو نمایان میکنه. چون وقتی جوان هستیم احساس میکنیم قدرت و اراده قوی داریم و هر پیش آمد یا حادثه ای رو میتونیم مدیریت کنیم. جوونا از هیچ خطری نمی ترسن و می خوان هر چیزی رو کشف کنن و تجربهش کنن. حتی به استقبال خطر می رن. حافظه تو اون سن طبق همین شرایط براشون عمل می کنه. ولی وقتی فردی احساس می کنه به آخر خط رسیده و نیاز به مراقبت بیشتری داره، حافظم بیشتر چیزایی رو براش انتخاب می کنه که در لحظه براش خوشایند و لذت بخشه. سعی میکنه لحظه های خوب و واسش زنده کنه و اینطوری زندگی رو برای اون لذت بخشتر میکنه. حرف از بالا رفتن سن شد. یه قانون نانوشته بین خیلی از ماها وجود داره که فکر میکنیم طرف وقتی پیر شد دیگه باید تو خونه بشینه و هیچ کاری نکنه و منتظر مرگ باشه. متاسفانه این ذهنیت تو اجتماع یا بین افراد هست که آدمی که پیر شد دیگه حق نداره هیچ کار عجیب و غریب یا جدیدی رو انجام بده. حتی ممکنه بعضی وقتا اگه یه همچین کارایی از اونا سر بزنه اطرافیان یه جوری نگاهشون کنن یا یه چیزی بهشون بگن تا از سن و سالش خجالت بکشه و اون کارو نکنه. بعضی هم فکر میکنن که بالا رفتن سن مساوی با شروع اختلال در حافظه و فراموشی. ولی آقای دانجان میگه درسته که از سن 50 سالگی به بعد ممکنه فراموشی یا بیشتر بشن. ولی این یه قانون کلی نیست. یعنی الزاماً روند پیری با فراموشی ارتباط نداره. چون روند پیری هر کسی متفاوته. یعنی با توجه به شخصیت، تربیت، سطح فرهنگ، اخلاقیات، تحصیلات و طبقه زندگی و خیلی فاکتورهای دیگه فرق میکنه. پس عوامل زیادی تو این ماجرا دخیلن که نمیشه به اصطلاح برای همه یه جور نسخه پیچید. خودم به عینه روزایی که پیاده روی میکنم افرادی رو میبینم که با وجود کهولت سن خیلی سرحال و قبراغ و بانشاد هر روز صبح ورزش میکنن. حتی بعضی روزا که هوا سرد و شرایط خیلی مساعد نیست بازم میبینم که فعالیتشون رو متوقف نمی کنن و خیلی با اراده از خونه بیرون میان برای ورزش. فردی رو میشناسم با وجود اینکه توی تصادف شدید آسیبای جدی دیده و جراحی های زیادی انجام داده ولی هر روز با عشق و علاقه دوچرخه سواری میکنه و حتی یه عامل انگیزشی برای اطرافیانش هم هست. اونا رو هم تشویق میکنه که ورزش کنن. از اون طرف افرادی هم هستن که خیلی جوون و سالم هستن ولی حال و حوصله تحرک و ورزش رو ندارن و با کوچکترین بهانه ای از زیر بارش در میرن و کار امروز رو به فردا میندازن یا کسایی که دائما از دردای عضلانی و مریضیاشون شکایت میکنن. اینا و حالا موارد زیادی که حتما شما باهاش برخورد داشتین نشون میدن که توانایی ذهنی و نشاط ربطی به سن و سال و پیری نداره. روند پیری ممکنه روی بخشایی از حافظه تأثیر بذاره. مثلا کمتر تمایل داشته باشه که اطلاعات جدید رو انتخاب یا پردازش کنه یا اونا رو به حافظه کاری منتقل کنه یا شاید رو کیفیت ذخیره کردن اطلاعات اثر بذاره. ولی بالا رفتن سن و داشتن تجربه یه مزایایی هم داره که میتونه این کمبودا رو جبران کنه. مخصوصا این که با بهبود کیفیت زندگی میشه توانایی حافظه رو تقویت کرد که جلوتر بهش اشاره میکنیم. ولی به طور کلی هر چقدر حافظه رو فعال نگه داریم و با عوامل محرک اون رو درگیر کنیم هوشیارتر و فعالتر میمونه. نویسنده برای همه آرزو میکنه که پیری موفق و مطلوبی داشته باشن. پیری مطلوب وقتی که کسی بتونه با تغییراتی که به ناچار تو این دوره زندگیش براش پیش میاد خودشو سازگار کنه و عملکرد خوبی تو زندگیش داشته باشه. ولی پیری موفق از اونم ایدئال تره و اون وقتی که فرد عملکرد خیلی خوبی داره. جوری که اصلاً متناسب با سنش نیست. ولی متاسفانه این وضعیت برای خیلی ها مقدور نیست. قریب به اتفاق مردم سلامتی و حافظه‌شون متناسب با سنشون تغییر میکنه. ضعف و سستی و ناامیدی به سراغشون میاد. ناگفته نمونه که عوامل ژنتیکی هم نقش مهمی رو تو این زمینه بازی میکنن. ما مثل نویسنده همین آرزوی قشنگو برای همه شنوندگانمون داریم. آرزوی پیری موفق و مطلوب یا به قول خودمون عاقبت خیری. پس تا اینجا در مورد فراموشی‌های حرف زدیم که جزئی و خفیف بودن و بیماری به حساب نمی اومدن. منشأ و دلیل پیدایششون رو گفتیم و راهکارهایی رو برای مرتفع کردنشون پیشنهاد دادیم. ولی بعضی از ضعف‌های حافظه مربوط میشن به اختلال و بیماری که قسمت‌های مختلف حافظه رو به تدریج نابود میکنه. اینا علائم هشدار دهنده‌ای هستند که برای سلامتی جسم و روان فرد مبتلا تهدید به حساب میان و متعاقبش با پیشرفت بیماری مشکلاتی رو هم برای اطرافیان بیمار و هم خودش به وجود میارن. اکثر ما تجربه پیر شدن پدر بزرگا و مادر بزرگامون رو از نزدیک دیدیم. با بیماری جسمی و روحی و خوشی و ناخوشیاشون آشناییم. به قول معروف پیری به سراغ همه میاد و روزگار جوانی دائمی نیست. پس دونستن علائم بیماریایی مثل آلزایمر و اختلالات حافظه، طرز کنار اومدن با اونا و جلوگیری از تشدیدشون برای هممون ضروریه. خب شاید برای شما هم سوال باشه که اگه این بیماریا رو تو مراحل اولیه تشخیصشون بدیم میتونه توی علاجشون مؤثر باشه؟ یعنی راهی هست که این بیماریا درمان بشن؟ آلزایمر یک اختلال در عملکرد مغزه. تو این بیماری توانایی ذهنی بیمار به تدریج تحلیل میره. بالا رفتن سن یه عامل تحریک کننده است برای این بیماری. ولی لزوماً اینطوری نیست که با پیر شدن این اتفاق بیفته. فراموشی همراه همیشگی حافظ است. ولی فراموشیایی که غیر طبیعیان باید اونا رو جدی بگیریم. تو این بیماری سلولای عصبی قسمتی از مغز از بین میرن و این تخریب به تدریج پیشرفت میکنه و غیر قابل برگشته. علاوه بر حافظه یه سری عملکردهای شناختی فردم تخریب میشه و نهایتاً منتهی میشه به زوال عقل. خب حالا ببینیم علامتش چیه؟ فراموشی اگه چه ویژگیایی داشته باشه ما میذاریمش جزء دسته‌بندی آلزایمر. این بیماری 4 علامت مشخصه داره که به نام سندروم A4 نامیده میشه. علامت اول یادزدودگی و نشونه از دست دادن حافظه است. این رایج‌ترین علامت آلزایمره. ولی به تنهایی برای اثبات این بیماری کافی نیست. وقتی میتونیم قاطعانه در مورد این بیماری صحبت کنیم که حداقل یکی از 3 دیگه این بیماری رو هم داشته باشه. در واقع این 4 علامت در شروع بیماری همشون همزمان خودشون رو نشون نمیدن چون فعالیتشون پنهانه و به شکل تدریجی و کم کم بروز میکنه که اونم بستگی به اون قسمتی از مغز داره که آسیب دیده و درگیرش میشه. ممکنه حتی تا 7 این علائم بروز نکنن و همه چی طبیعی باشه. ولی نورون‌های عصبی به تدریج که از بین میرن یه ماده سمی به شکل غیر طبیعی تو مغز انباشته میشه. این آسیبا هم از ناحیه هیپوکام یعنی مرکز اصلی حافظه شروع میشه. این بیماری درست مثل پخش شدن لکه روغن میمونه. دیدین وقتی یه لکه روغن یه جایی میفته به مرور پخش میشه؟ این بیماری هم به تدریج به همه قسمت‌های مغز نفوذ میکنه. اوایل بیماری یه سری فراموشی‌های غیر طبیعی پیش میاد. تو این مرحله بیمار خودش کاملاً در مورد رفتارش و فراموشیاش آگاهی داره. ولی همینطور که بیماری پیشرفت میکنه، حتی یادش میره که این بیماری رو داره و خودش هم دیگه متوجه فراموشیاش نمیشه. این اختلال از سن 65 سالگی به بعد شدت بیشتری میگیره. شروع آلزایمر اینطوریه که بیمار یه سری کارایی رو که باید انجام میشده یادش میره انجام بده. یا یه اتفاقاتی رو که حتی به تازگی افتاده رو فراموش میکنه. این بیمارا زمان و مکان رو گم میکنن. نمیدونن امروز چه روزیه یا چه ماهیه. یا اینکه خیابونا رو گم میکنن. بعضیا تو مراحل پیشرفته تر حتی راه خونه رو نمیتونن پیدا کنن. یا یه چیزایی رو جابجا میذارن که خیلی عجیبه. مثلا اتو رو تو یخچال میذارن. این کارا به خاطر اینه که رویدادها و اتفاقات جدید تو حافظه‌شون دیگه شکل نمیگیره. هر اطلاعاتی که وارد حافظه میشه سریعا ناپدید میشه و نمیتونه رمزگذاری و تثبیت بشه. گاهی وقتها ممکنه در مورد موضوعی چندین بار در طول روز یا هفته باهاشون صحبت کنید. مثلا بهشون بگید این هفته مهمون داریم. ولی بیمار وقتی مهمونا رو میبینه تعجب میکنه، میگه چرا به من چیزی نگفتین؟ قبولم نمی کنه که قبلا در موردش حرف زدیم و از این جور رفتارهای غیر عادی. این بیماری روی حافظه کوتاه مدت اثر میذاره، نه بلند مدت. یعنی بیمارا چیزایی رو که قبلنا یاد گرفتن هنوزم یادشونه. مثلا اگه زمانهای گذشته بازی میکردن که خیلی هم توش ماهر بودن یا یه هنری یا کاری رو بلد بودن که خیلی توش مهارت داشتن، چون اینا تو حافظه رویه‌ای و بلند مدتشون ثبت شده بوده، الان هم خوب میتونن انجامش بدن. مثلا خانومی که قبلن با همسرش شطرنج بازی میکرده و هر دفعه برنده میشده، هنوزم با وجود این بیماری میتونه بازی کنه و برنده بشه. وقتی این بیماری به تدریج پیشرفت میکنه، مشکلات بیشتری پیش میاد. مثلا بیمار اسم بچه ها و نوه هاشو فراموش میکنه. حتی ممکنه تو خونه گیج و سردرگم دور خودش بچرخه و اتاقا یا دستشویی رو پیدا نکنه. وقتی بیرون میره راه خونه یا حتی در خونه رو گم کنه. اینا مراحل پیشرفته تری هن که عملکردهای اجرایی، افکار، احساسات و حرکات بیمار رو تحت شعاع قرار میده. خیلی وقتا از اینکه نمیتونن مسائل رو تجزیه تحلیل کنن و بفهمن، ناراحت و عصبی میشن. علامت دوم زبان پریشی یا آفازیاست و معنیش اینه که زبان گفتار و نوشتارشون تخریب و نابود میشه. این بیمارا نمیتونن حرفای بقیه رو خوب درک کنن یا باهاشون حرف بزنن و ارتباط برقرار کنن. یعنی توی مکالماتشون مشکل دارن. دو سوم کسایی که این بیماری رو دارن نمیتونن لغتای مناسبی رو حتی برای یه حرف زدن ساده پیدا کنن یا کلمات و اسامی رو یادشون میره. یعنی به طور کلی دانش معنایی یا گنجینه لغاتشون تخریب میشه، که البته شدت و نوع این مشکل هم با توجه به قسمت آسیب دیده در مغز فرق میکنه. علامتش هم اینه که نمیتونن صحبت بکنن یا کلمات رو خوب تلفظ کنن یا اسم اشیا رو بگن. مثلا اگه ازشون بخوایم یه عبارتی یا جمله‌ای رو تکرار کنن، نمیتونن. این مشکل تو بیمارایی که سکته مغزی کردن یا تومور مغزی هم دارن یا کسایی که ضربه مغزی شدن به نوعی دیده میشه. البته اونا رو میفرستن به مرکز گفتار درمانی تا از پیشروی بیماریشون جلوگیری بشه. و بسته به شدت و ضعفش، این اختلال تا حدی برگشت پذیره و این مشکل حل میشه. ولی زبان پریشی که مربوط به آلزایمره درمان قطعی نداره و یه بیماری پیش روند است. فقط میشه با یه سری تمرینا تا حدی روندشو به تأخیر انداخت. عامل سوم آپراکسی هست، یعنی بیمار بعضی حرکات ظریف و دقیق و نمیتونه خوب انجام بده. مثلا اگه ازش بخوایم یه خونه ساده رو با شکلای هندسی طراحی کنه، نمیتونه اونو بسازه. مورد چهارم هم ادراک پریشیه، که تو این مرحله بیمار بعضی چهره ها یا اشیا رو نمیتونه بشناسه. خودش هم اطلاعی از وضعیتش نداره، یعنی از بیماریش آگاهی نداره. البته توضیحات هر کدوم از این چهار عامل اصلی تشخیص آلزایمر خیلی مفصل تر از این حرف هست که ما اینجا گفتیم. همینطور یه سری آزمونا و تستا هم توی کتاب برای غربالگری این بیمارا معرفی شده، که اگه واقعا براتون مهمه و دقیقا میخواین جزئیاتشو بدونین، پیشنهاد میکنم از تو کتاب بیشتر راجبشون مطالعه کنین. ولی حالا که علائم این بیماری رو شناختیم و متوجه شدیم که چقدر بیماری خطرناکیه، طوری که بیماری ترسناک قرن لقب گرفته، چون تمام نورونا و اعصاب و بافتای مغز رو تحت تأثیر قرار میده و به تدریج پیشرفت میکنه و کم کم به ضعف جسمی و روحی و حرکتی فرد منتهی میشه، میخواییم بدونیم که آیا میشه عوامل مؤثر بر این بیماری رو شناخت و ازش جلوگیری کرد؟ نویسنده میگه در حال حاضر آسیبایی که باعث بیماری آلزایمر میشن رو شناسایی کردن، ولی دلیل پیشرویش هنوز معلوم نیست. میدونیم که افزایش سن یکی از عوامل اونه و اینکه در بین زنان شایع تره، که اونم شاید به دلیل تفاوت‌های هورمونی و عوامل ژنتیکی باشه. بعضی از بیماری‌ها مثل فشار خون بالا میتونه علت این بیماری باشه، به دلیل تأثیر مخربی که در عروق مغز داره. کم تحرکی، افسردگی، کم خوابی، تغذیه ناسالمم از عوامل دیگه اون معرفی شده. مصرف دخانیات به دلیل اینکه خون رسانی به بافتای مغز رو کم میکنه و با مصرف کردنش مغز اکسیژن کمتری دریافت میکنه میتونه یه دلیل دیگه یه مبتلا شدن به آلزایمر باشه. و همینطور یه سری عوامل ژنتیکی هم در بروز این بیماری مؤثرن. گفتیم به تدریج که این بیماری پیشرفت میکنه، عملکردهای اجرایی و حرکتی بیمار رو هم درگیر میکنه. در بعضی مواقع شدت این بیماری به حدیه که روی رفتار و احساسات بیمار اثر میذاره و رفتارش غیر قابل کنترل یا عصبی میشه. پرخاشگری میکنه و هذیان میگه. خب الان فکر کنم خیلیامون از این بیماری ترسیدیم. بعضیام همینطور که دارن این اپیزودو میشنون حافظه‌شون هم دارن ارزیابی میکنن ببینن خدایی نکرده نکنه این علائمو داشته باشن یا در معرضش باشن. یاد یه جمله معروف افتادم که میگه پیشگیری بهتر از درمانه. همه یه هدف ما هم همینه که قبل از اینکه این مسائل پیش بیاد بتونیم با تقویت حافظمون جلوی این بیماری رو بگیریم. اما راهکارایی هم هست که میشه پیشروی این بیماری رو به تأخیر بندازیم و یا میشه روشایی رو پیاده کنیم که این بیمارا بتونن زندگی بهتری داشته باشن. واقعا تصورش هم سخته کسی که یک عمر باهاش زندگی کردین و خاطرات و عواطف یا زندگی مشترکی باهاش دارین حالا نتونه شما رو بشناسه یا حرفاتون رو درک کنه، باهاتون مثل غریبه ها رفتار کنه. در واقع یکی از مهمترین نگرانی‌های اطرافیان بیماران آلزایمری همین اختلالات رفتاری یا هذیان‌گویی و پرخاشگریه. تو اینجور مواقع همه نگران بیمار هستن چون خیلی مشوش و پریشانه. خب طبعا این خیلی ناراحت کننده است. اگه ما نتونیم به گذشته یا خاطراتمون رجوع کنیم، نمیتونیم دیگران رو درک کنیم. حرفاشون رو بفهمیم و حتی از هویت خودمون بی اطلاعیم و هیچ احساسی نسبت به دیگران نداریم چون اونا رو نمیشناسیم. و این دقیقا همون چیزیه که این بیماری رو نگران کننده میکنه. دارویی هم که معمولا استفاده میشن سالای اول بیشتر مؤثره، ولی سالای بعد مخصوصا بعد از 3 سال تأثیرشون به صفر میرسه. بهترین کاری که میشه کرد اینه که جلوی ضعیف شدن مغز رو بگیریم. فرضاً در مورد پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی بیشتر حساس باشیم. فشار خون و کلسترول بالا، اضافه وزن باید کنترل بشه چون برای سلولای مغزی مضرن. رگای رسوب گرفته نمیذارن اکسیژن کافی به مغز برسه و به دنبالش روی فعالیت بافتا و شبکه‌های مکملش اثر میذارن. شاید تعجب کنید ولی کم تحرکی عوارضش رو اینجام نشون میده. یعنی روی عملکرد حافظه‌ام تأثیر زیادی داره. پیشنهاد نویسنده اینه که برای بهتر کردن شرایط تو این وضعیت و جلوگیری از این بیماری بیشتر از سبزیجات استفاده کنین، ورزش منظم و تغذیه سالم داشته باشین. البته راهکارهای دیگه ای هم غیر از اینا هست، مثل تحریک شناختی این بیمارا، یعنی از نظر رفتاری و ذهن آگاهی باید روشون کار بشه و اینکه شرایطی فراهم بشه که بیشتر تو کارا مشارکت کنن یا اونا رو تشویق کنیم بیشتر صحبت کنن و فعالیت‌های ذهنی انجام بدن. در کنارش اگه لازم شد درمان‌های دارویی، کاردرمانی و گفتاردرمانی هم میتونه باعث بشه حافظه‌شون تحریک بشه و پویایی و انعطاف‌پذیری اونا رو زیاد می‌کنه. همونطوری که گفتیم این بیماری درمان قطعی نداره، ولی خب این کارا به عنوان ابزارای کمکی برای اینکه سرعت پیشرفت بیماری رو کم کنن میتونه مفید باشه. خب دیگه کم کم داریم میرسیم به آخرای اپیزود و یه جنبندی کنیم حرفامونو. انواع و اقسام فراموشیایی که بر اثر بیماری به وجود میان خیلی زیادن که تو کتاب در مورد هر کدومشون توی فصل جداگانه توضیح داده. نویسنده بعد از اینکه اومده کامل انواع اختلالات حافظه رو بررسی کرده، روش ها و تمرین های رو لیست کرده که واسه تقویت حافظه مفیدن و میتونیم اونا رو انجام بدیم. حتی برای اینکه مدل های مختلف فراموشی رو بشناسیم، در مورد هر کدومشون داستان و مثالی هم گفته که واقعا جالبه و اطلاعات خیلی مفید و علمی بهمون میده. من خودم خیلی دوست داشتم در مورد علت فراموشی ها و تفاوتاشون بدونم. وقتی کتاب و ورق زدم و خوندم، دیدم خیلی عوامل هست که رو حافظه و عملکرد مغز اثر میذاره که از خیلی هاشون اطلاع نداشتم. تصمیم گرفتم مطالب این کتاب رو با شما به اشتراک بذارم. ولی خب مطالب خیلی زیاده و مثل همیشه فرصت ما کم. مسلماً پیشنهاد ما به شما بازم خوندن کامل کتابه. با مطالبی که گفتیم، فکر میکنم هممون به این نتیجه رسیده باشیم که یکی از کارهای مهمی که تو زندگی باید انجام بدیم، مراقبت از حافظه است. اگه میخواییم یه زندگی دور از تنش و نگرانی و اضطراب داشته باشیم، لازمه که حتما این کار رو انجام بدیم. شاید تا قبل از اینکه این مسائل رو بدونیم، فکر میکردیم حافظه یه بخش کوچیکی تو مغزه که کارش فقط یادآوری خاطرات گذشته است و تو حفظیات بهمون کمک میکنه و نمیدونستیم انقدر میتونه روی همه جوانب زندگی ما اثر بذاره و اختلالاتش میتونه زندگیمون رو مختل کنه. اما الان میدونیم که حافظه ما هر چیزی رو که در مورد خودمون و دنیای اطرافمون میدونیم از بد به تولد تا آخر عمر ثبت میکنه. حافظه مثل یه منشی وفادار همیشه همراهمون هست و همه وقایع و تجربه های ما رو آروم آروم ضبط میکنه. اون نه تنها همه اطلاعات رو ضبط و ثبت میکنه، بلکه ارتباط مستقیمی با هویت و هوشیاریمون داره. رفتار و عملکردمون رو کنترل میکنه. تو همه برنامه ها و تصمیم گیری های ما دخیله و روی خلق و خو و احساسات ما اثر داره. اون خوب میدونه چه خاطراتی ما رو خوشحال میکنه و سعی میکنه اونو برامون تکرار و بازیابی کنه. میدونه چه چیزایی رو نباید یادآوری کنه، پس اونا رو کمرنگتر جلوه میده یا سعی میکنه فراموششون کنه و مثل یه پشتیبان از ما مراقبت میکنه. اون میدونه که باید به کارای مهم بیشتر اهمیت بده و روشون تمرکز کنه. اینه که چیزای غیر ضروری و به درد نخور رو پاک میکنه. در نهایت این حافظه است که ما رو کمک میکنه تا از هویتمون آگاه بشیم، ببینیم کی هستیم، کجا هستیم و چی کار داریم میکنیم. از اعتقادات، احساسات و منطقمون حمایت میکنه. بنابراین باید قدردان حافظه باشیم و در پاییز زندگی نذاریم این یار وفادار تحلیل بره و از تواناییاش کم بشه. پس سعی کنیم این مسئولیت رو به خوبی انجام بدیم. خب این اپیزودم به پایان رسید. ممنونیم از اینکه شنونده رادیو سامرایز بودین و ما رو همراهی کردین. دوست داریم بهتون پیشنهاد بدیم که خلاصه این پادکست یا هر پادکست مفیدی که میشنوین تو زمانای مناسبی که با خانواده یا عزیزانتون میگذرونین براشون تعریف کنین. با گفتن خلاصه مطالبی که یاد گرفتین خودتون رو به چالش میکشین و اینطوری هم میتونین بفهمین که چقدر از این کتاب بهره بردین و هم میتونین اونا رو تشویق کنین به کتابخوانی و گوش دادن به پادکست‌ها. پس خورده عادت‌های خوب رو تو خانواده‌تون پیاده کنین تا زمینه‌ای باشه برای اجرای عادت‌های خوب بزرگتر. راستی تا یادم نرفته اینو هم بگم که ما برای اینکه دسترسی بهتری به اپیزودامون داشته باشین، اونا رو توی پادگیرای زیادی منتشر می‌کنیم که لیست کاملشون رو میتونین از طریق لینکی که تو توضیحات هست ببینین و از هر کدوم که دوست داشتین ما رو دنبال کنین. مراقب گوشاتون باشین. خدا نگهدار.